و از شما هم دعوت میکنم با برنامه رویداد از این لحظه همراه باشید.
رویداد با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز هم با یکی دیگه از برنامه های رویداد در خدمت شما هستیم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30010-35 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شماره تلفن 162، شماره تلفن آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما عزیزان قرار داره. اما عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رو روی تلفن همراه خودشون هم دریافت بکنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا از این طریق تمام برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برنامه‌های رادیو گفتگو رو از این طریق بشنوند. و همینطور اگر نتونستید سر وقت پخش برنامه به اون برنامه برسید، با دسترسی به آرشیو برنامه ایران صدا میتونید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. اما در رویداد امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت. تأملی خواهیم داشت بر پیام ولی امر مسلمین جهان که به مناسبت ایام حج صادر شد. نگاهی خواهیم داشت به ابراز ناخرسندی و ادعای جدید آژانس از توقف مذاکرات وین. در بخش همراه با سخنگویان، با سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همراه خواهیم شد. نگاهی خواهیم انداخت به خیزش پنجم کرونا. آخرین وضعیت لبنان رو بررسی خواهیم کرد. نگاهی خواهیم انداخت به تقلای نتانیاهو برای بازگشت به قدرت. و علل و مؤلفه های افزایش انتظارات تورمی رو به بررسی خواهیم نشست. انشاءالله اگر که زمان به ما اجازه بده تمام این موضوعات رو بررسی خواهیم کرد. تمنا میکنم که تا ساعت 13 با ما همراه باشید. ولی امر مسلمین جهان دیروز در پیام خودشون که مناسبت ایام حج صادر فرمودن تاکید کردند تلاش تبلیغاتی امریکاییان برای تحریف عزم و خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر مقاومت در عراق، سوریه و لبنان و دیگر کشورها و منتسب کردن آن به ایران یا هر مرجع دیگری توهین به آن جوانان شجاع، بیدار و ناشی از عدم فهم و درک درست امریکایی از ملت‌های این منطقه است. یکی از نکات تأکیدی خط ثابت تبلیغاتی غرب و امریکا در جهت تحریف واقعیت‌های محور مقاومت. این موضوع رو می‌خوام به گفتگو بنشینیم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر نامآشنای سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام ادب دارم خدمت جناب آقای بهزادی فر، مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه و این ایام رو که ایام عرفه هست رو خدمت همه مسلمانان جهان یادش رو گرامی می‌داریم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر که مثل همیشه با ما همراه هستید. آقای دکتر کنانی مقدم، امریکا چطور از تحریف به عنوان فرمولی برای شکست مقاومت و دشمنی‌ها در منطقه استفاده می‌کنه؟
خب مقام معظم رهبری در این بیانیه که صادر کردن به یه عبارت این مانیفست مقاومت رو تشریح کردن.
بله.
با اشاره به اینکه حالا 2 سال است که ما از حج محروم هستیم و نماد وحدت و عظمت و معنویت امت اسلامی حج هستش، اما این نکته رو فرمودن که درست الان نمیتونیم اونجا رمی شیطان بکنیم، اما در جای دیگه میتونیم شیطان اکبر رو که سلطه‌گران و از جمله امریکا و صهیونیست هست رو رحم کنیم و با توجه به این که الان در کعبه حضور نداریم اما دلهای ما به آیات روشن قرآن و اعتصام به حبل الله داره.
بله.
در اینجا ایشون با اشاره به این که امریکایی‌ها از این که منطقه جوانان ما در اقصانقات جبهه با این عبارت که جبهه مقاومت اسلامی حضور دارن، خصوصا با عزم جوانان، خشم آمریکا و استکبار از ایران، به خاطر همین دعوت ایران به مقاومت و ایستادگی است در مقابل استکبار و این حساسیت ایجاد کرده برای آمریکایی‌ها و هر موقع در هر جا شکست می‌خورن، چه در یمن، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در فلسطین، به دنبال این هستن که بگن که این ایران هستش که مانع ما هستش و نمیگذاره و یک جنگ تبلیغاتی علیه مقاومت و خصوصا بحث ایران رو مطرح میکنن. خب اینا الان در افغانستان شکست خوردنشون فهمیدن که اینا در حال فرار از این باطلاقی که خودشون درست کردن. خب بعضی از کشورهای عربی متاسفانه به دنبال عادی سازی بودن، اما شمشیر قدس که مظهر مقاومت فلسطین هستش و از نیام خارج شده، با مقاومت و جنگ و مبارزه بر علیه صهیونیست و همچنین مردم یمن با 7 سال فشاری که روشون هست، با فقر و محاصره دارن مقاومت میکنن، عراق بر علیه اشغالگری آمریکا و داعش داره میجنگه، همه اینها نشان دهنده این هستش که مقاومت تنها راهی است که تونسته در مقابل سلطه‌گری آمریکا بایسته و آمریکا هم چون میبینه شکست داره میخوره در تمام جبهه‌ها و از یک طرف به دنبال تحریف کردن اون قدرتی است که جوانان و مؤمنان این جبهه.
عبارت خیلی جالبی رو هم حضرت آقای دکتر به کار بردن، این که میگن میفرمان که این منتسب کردن توهین به این جوانان، خیلی این عبارت بلده. عبارت جالبی است.
اکثرا به دنبال اینن، تو رسانه‌های غربی عمدتا به این حالت دارن برخورد میکنن که این ایران هستش که در این کشورها باعث شده که ما شکست بخوریم و میخوان صورت مسئله رو که جوانان و مبارزه جوانان و امت اسلامی با استکبار هست رو به حاشیه برونن و اون بحث ایران حراسی رو بهش دامن بزنن و ازش به دنبال این هستن که توجیه کنن اقدامات خودشون.
آقای دکتر کنانی مقدم، در برابر این خط تحریفی که حضرت عالی هم به درستی تبیین فرمودید، ضرورت شناخت نقشه های دشمن و آگاه سازی و تبیین این نقشه ها از سوی اهالی فکر و بصیرت خیلی بیشتر از پیش داره احساس میشه. این ماجرا چطور توضیح داده میشه؟
خب دقیقا همین بیانیه حج یکی از همین راهکارهای هستش که میتونه آگاه سازی رو در بین امت اسلامی داشته باشه. من خودم تو ذهنم بود که این مبانی که ایشون مطرح کردن میتونه منشور حقوق بشر اسلامی باشه که برای حفظ حقوق ملت‌ها، خصوصا ملت مسلمان منطقه، یک مبنای بسیار خوبی برای حرکت باشه.
بله.
خود ایشون در این پیامشون دعوت کردن از نخبگان، اندیشمندان، علما، حتی احزاب و جمعیت‌های مختلف که ورود پیدا کنند به این مسئله و در مقابل اقدامات تبلیغاتی غرب بر علیه مقاومت ورود پیدا کنند و با آگاه سازی باعث این بشن که ملت‌ها همونطور که بیدار شدن و ایشون هم اشاره میکنه میگه غیرت و همت جوانان و همچنین بیداری ملت‌ها یکی از مهمترین محورهایی است که عمدتاً هم اشاره به این میکنه که در این حالی که با محوریت فلسطین میطلبه که کمک بکنن به یمن مظلوم و خونالود و مسائل افغانستان و عراق و سوریه و لبنان، بحثش اون هستش که باید دخالت‌ها و شراکت آمریکا که مشهود هم هستش آگاهی سازی بیشتری بشه و این حرکتی که در دل امت اسلامی شکل گرفته روز به روز قدرتمندتر و امید به آینده رو ایشون خیلی تاکید دارن که آینده خیلی روشنی ما خواهیم داشت به خاطر اینکه ما کشور اسلامی ثروتمندی داریم از نظر سرزمین، طبیعت، مردمشون بیدارن، زنده هستن، برخوردار هستن و آینده رو باید رقم بزنیم و شرارت غرب و مدیریت غرب و در منطقه که واسه عقب ماندگی و انفعال این کشور شده رو باید جبران کرد. این
بله.
به نظر میاد که از عهده همه فرد فرد آهاد امت اسلامی به عنوان یک سرمشق مبارزه خواهد.
آقای دکتر حدود 3 دقیقه فرصت داریم در این بخش از گفتگو. شما اشاره فرمودید به این نکته که خب دقیقا ما 2 سال هست که از اجتماع بزرگ مسلمی در حج محروم هستیم. از طرفی هم ما در این در واقع پیامی که ولی امر مسلمین جهان صادر فرمودند روز گذشته اشاراتی شده است که ما فرصت‌هایی داریم برای به نوعی اون بازسازی برائت از مشرکینی که اونجا اتفاق می‌افتاد. یک ناظر به این ماجرا و در واقع بر مبنای روی کردی که از آقا در پیامشون به سمت جوانان چه در داخل کشور و چه خارج از کشور داشتند، نقش فضای رسانه‌ای و به ویژه فضای مجازی رو شما چطور تبیین می‌فرمایید؟
خب قطعا یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت در بحث مقاومت داشتن رسانه‌های قوی و فراگیر، حالا با اون خصوصیاتی که با سرعت و دقت و آشکارسازی حقیقت و حق طلبی وجود داره، میتونه مهمترین عامل رساندن پیام جامعه امت اسلامی به جامعه جهانی باشه و به هر حال در خط مقدم مبارزه با جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی استکبار، خصوصا ایادیش در رژیم صهیونیستی و همراهان اونها در بعضی از کشورهای عربی، این رسانه هست که میتونه آگاهی بخش باشه و خصوصا حقایقی که در جهان اسلام در اتفاق میفته رو به سمع و نظر همه جهانیان برسونه. اتفاقاتی که در یمن داره میفته، در فلسطین، در لبنان، در سوریه و افغانستان، اینا رو اگر با شفافیت و دقت و سرعت بیان بشه توسط رسانه‌ها، قطعاً میتونه یک حرکت به سمت آینده بهتر رو در امت اسلامی زمینه‌سازی کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب
دکتر
از اینکه با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر ناماشنای سیاسی کشور. ساعت 12:15 است. شنوندگان عزیز، شما همچنان رادیو گفتگو صدای فرهیختگان رو میشنوید، برنامه خبری تحلیلی رویداد. شکل‌گیری انتظارات تورمی به معنی پیشبینی بنگاه‌ها و مردم از تورم آینده بوده و خودش محصول بخشی از شرایط اقتصادی و سیاسیه. اما اینکه چه عواملی موجب افزایش انتظارات تورمی میشه، موضوعی است که به گفتگو خواهیم نشست با حضور جناب آقای سمسابی، سرپرست اسبق بانک مرکزی. آقای دکتر سمسابی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
و علیکم السلام، منم عرض سلام ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و همکارای محترمتون دارم. بنده سرپرست بانک مرکزی نبودم، وزارت اقتصاد بودم.
وزارت اقتصاد، بله من اصلاح میکنم، شما سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی بودید. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه با ما همراه هستید. خب این شکلگیری انتظارات تورمی رو میخوام به گفتگو بنشینیم با شما. به نظر شما چه عواملی موجب افزایش این انتظارات تورمی میشه؟
ببینید، توی اقتصاد بحث اصلی که وجود داره در ارتباط با بحث تورم، موضوع نقدینگی است که خب خیلی در مورد موضوع نقدینگی بحث شده.
بله.
در کشور ما یکی از دلایل اصلی این رشد نقدینگی تسهیلات دهی سیستم بانکیه.
آقای دکتر، این افزایش نقدینگی رو دارید میفرمایید هم راستا با اون کاهش جذابیت اوراق را هم بفرمایید که یک مکمله ای هست برای این ماجرا.
ببینید، وقتی که این تسهیلات دهی که یکی از عوامل اصلی، یعنی یک عامل اصلی رشد نقدینگی، سال گذشته سیستم بانکی بر اساس گزارش بانک مرکزی 1900 میلیارد تومان تسهیلات داده. 1900 میلیارد تومان تقریبا سه برابر بودجه عمومی دولت در سال گذشته.
بله.
بانکی تسهیلات داده. خب شما وقتی که این مقدار تسهیلات رو ملاحظه می‌فرمایید، خب ما انتظار داریم که این تسهیلات بر اساس اون آمار رسمی که خود بانک مرکزی داده تو بخش‌های مختلف اقتصادی بشینه و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد کنه. اما وقتی که ما آمارها رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که رشد اقتصادی که مرکز آمار اعلام کرده بدون نفت، رشد اقتصادی در سال گذشته 0% بوده و با نفت 0.7% رشد مثبت، 0.7%. خب سوال اصلی اینجاست که به هر حال چرا همچین اتفاقی افتاده و این نقدینگی چرا به تولید نشسته. من عرض میکنم خدمت شما که چه عواملی باعث اون شکلگیری انتظاراتی که جناب عالی فرمودید. اون شکلگیری انتظارات ریشه در چی داره؟ خب اگر ما نگاه کنیم به موضوعات اصلی اقتصاد ما، میبینیم که یکی از مسائل اصلی عملکرد و سیاست‌گذاری های دولت هست. یک دولتی که بر اساس مصالح کشور عمل میکنه و اصول اقتصاد رو میدونه، طوری حرکت میکنه در اقتصاد که موجب میشه که انتظارات تورمی کاهش پیدا بکنه و اقتصاد رو در یک مسیر تعادل باثبات هدایت بکنه. اما در سالهای اخیر اگر ما نگاه کنیم به دولت و عملکرد دولت در اقتصاد، می‌بینیم که نه تنها دولت این کارو نکرده، ولی بلکه برعکس با سیاست‌هایی که اعمال کرده موجب شده که انتظارات تورمی مردم تحریک بشه و تورم رو به افزایش بگذاره. من مثال بزنم براتون، موارد رو به صورت مصداقی بگم خدمتتون که روشن‌تر بشه.
بله تمنا می‌کنم.
یکی از مواردی که بسیار بسیار مهمه در بحث هدایت نقدینگی و بحث شکلگیری انتظارات، بحث سیاست‌گذاری ارزیه. ببینید، ما نرخ ارزمون از سال 90 که حدود مثلا 1000 تومان بود به 3000 خورده افزایش پیدا کرد و بعد در دولت 11 و 12 در سال 96-97 که تقریبا در اوایل سال 97 نرخ ارز حدود 4-5000 تومان بود، الان رسیده به حدود 25,000 تومان
که تا 4-5,000 تومان هم رفت و برگشت.
بله. ببینید، نکته که وجود داره، ارز یکی از متغیرهای بسیار بسیار کلیدی در تعیین سطح قیمت هاست.
بله.
وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، هزینه های تولید میره بالا، بنابراین یک موج افزایش قیمت بعداً به شکل تورم در اقتصاد خودش رو ظاهر میکنه. خب این موردی بود که ما خودمون به عینه دیدیم، یعنی همه مردم تورم، طعم تورم رو چشیدن و میبینن که قیمتها تقریبا میشه گفت که ماه به ماه بعضا در حال افزایشه. همین الان هم که در اواخر دولت دوازدهم هستش ما میبینیم که بعضی از کالاها.
آقای دکتر بفرمایید. روز به روز.
بله، حالا من نخواستم خیلی چیزو کنم.
واقعا واقعیت جامعه است.
نکته این که در اینجا وجود داره، این خب تولید کننده ها چرا قیمتاشون میبرن بالا؟ به خاطر اینکه هزینه های تولیدشون بعضا افزایش پیدا میکنه. البته بعضا ممکن نارسایی های در سیستم توزیع باشه، خب هزینه های تولیدشون افزایش پیدا میکنه. نرخ ارزی که باش مواد اولیه میخرن وقتی که افزایش پیدا میکنه، از اون طرف خب نیروی دستمزد تعدیل میشه، همه اینها موجب میشه که هزینه‌های تولید افزایش پیدا کنه. خب تولید کننده اگه بخواد طرف وایسه مجبوره که قیمتش رو ببره بالا که بتونه اون سودآوری لازم رو داشته باشه و معقول باشه که بتونه به فعالیت‌های تولیدی خودش ادامه بده. ما در یکی از اشتباهات بزرگ ما در بحث به اصطلاح ارز، قیمت‌گذاری نامناسب ارز بوده که ما ارز رو سپردیم به بازار، به اسم بازار، و نرخ و هی افزایش دادیم و به دنبال اون یک موجی از تورم ایجاد شد. حالا بگذاریم از این که این موجی تورم فقرهای ما رو فقیرتر کرد و اغنیای ما رو غنی‌تر کرد و الان یکی از شاخصه هایی که در انتظارات یا در مجموعه اطلاعاتی یا به قول ما information set یا مجموعه اطلاعاتی مردم میشینه و بر اساس اون تورم آتی رو پیشبینی میکنن و در انتظارات تورمی مؤثر هست، همین بحث ارزی.
آیا که کنار این ماجرا کارشناسان اصرار بر ارز 4200 دولت و عدم تخصیص اون به تولید رو، یعنی به در واقع آماده کردن مؤلفه های اصلی تولید و کالاهای اساسی رو خیلی مؤثر میدونن توی این ماجرا، شما چقدر نقش این ارز 4200 رو قابل توجه میدونید؟
ببینید، البته ارز 4200 مربوط به سال 97 بود، یعنی اون اطلاعیه شماره یکی بانک مرکزی که در 20/1/97 اعلام شد و به نظر من بهترین پکیج سیاست ارزی دولت بود.
بله.
ولی خب متاسفانه درست نشد. اتفاقا بر اساس محاسبات علمی که در سال 97 البته من انجام دادم، نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران همون 4200 بود. که این نرخ به درستی
اشکالی که کارشناسان میگن آیه طول رو تخصیصشه. ببین مثلا خیلی الان خب حالا پرونده هاش رو هم ما میبینیم که در قوه قضاییه باز هست دیگه. خیلی از کسانی که ارز 4200 گرفتن رفتن اون محصول رو وارد کردن با ارز 4200، بعد با جالبه که همون محصول رو صادر کردن با ارز آزاد. خیلی نکات این شکلی جدی داره.
ببینید، نکته ای که وجود داره، من کاملا با فرمایش شما موافقم. حالا من داشتم ادامه
میدادم.
پکیج سیاستی درستی بود، اما نکته‌ای که وجود داره اجراش اجرای غلطی بود. یعنی بانک مرکزی از ابتدا که من اتفاقا سال 97 من یه مصاحبه مفصلی داشتم گفتم که این پکیج بسیار عالیه، اما این دولت اینو اجرا نمی‌کنه. بنا به دلایل مختلفی که به نظر من یکی از دلایل عدم اجرا وجود منافعی بود که در عدم اجرای این در اقتصاد بود. چون میدونید که این نرخ افزایش نرخ ارز خب منافع زیادی رو برای اقشار خاصی ایجاد میکنه.
بله.
خب اگر ما اینو به درستی اجرا میکردیم، مواد اولیه کالای اساسیمون رو با نرخ 4200 تخصیص میدادیم و نظارت میکردیم، کما اینکه ما تجربه این کارو داریم، ابزار این کارو داریم.
بله.
خب این موج تورمی از جانب افزایش ارز جامعه تحمل نمیشد. ببینید، ما از ابتدای سال 97 تا انتهای سال 99 کلن حدود 54 میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص دادیم.
بله.
خب این ارز مشخصه که به کی تخصیص داده شده. بیش از 30-40% این ارزا به 3-4 تا شرکت عمده تخصیص داده شده. همه اینها دقیقا معلومه که کیا اومدن این ارزا رو گرفتن. این که میگن آقا بخش قابل توجهی از این ارزا اصابت نکرده، این یک ادعای پوچه به نظر من. ببین، همین الان شما نگاه کن قیمت مرغ در بازار که الان حدود 30000 تومان هست، که البته قیمت دولتیش 24900 تومانه، در انتهای شهریور ماه بر اساس بودجه قراره که 4200 حذف بشه. یقینا اگر این حذف شه، آقای بهزادی فر عزیز، قیمت مرغ میره روی 40000 50000 تومان. شما شک نکن تو این مسئله. حالا من اینو خدمت شما عرض کردم، شما میفهمید به امید خدا. ببینید، بنابراین نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در ارتباط با اجرای سیاست به خاطر وجود منافعی برای یک اقشار خاصی این سیاست رو از بین بردیم و در کنارش اومدیم هی بازار ثانویه درست کردیم، هی بازار نیمایی رو با نرخ بازار آزاد هی اومدیم انطباقش دادیم و خلاصه کار رو به جایی بردیم که هی تخصیص 4200 رو کمتر کردیم که الان به 5 قلم بیشتر ما کارهای 4200 رو تخصیص نمیدیم. ولی اینم خب تا آخر شهریور ما دیگه این باید چی بشه هستش.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت داریم جنبندی بفرمایید ببخشید.
یه نکته دیگه که وجود داره، ما در کنار این سیاست غلطی که اجرا کردیم ما نیومدیم وقتی که این اتفاق افتاد عرض که افزایش پیدا کرد باعث رونق بازارهای موازی شد. شما نگاه کنید دلالی در مسکن، خودرو، سکه، طلا، همه اینها باعث شد که حجم زیادی از منابع اقتصاد وارد این بازارها بشه.
بله.
بدون اینکه ما بتونیم شناسایی کنیم، ردگیری بکنیم و این منافع عظیمی که در این بخش ایجاد شده را از طریق مالیات بیایم در بیاریم، بیایم از مردم برگردونیم، خب معنی نداره. کسی بله. که میاد یه سکه رو میخره 5 میلیون در 2 روز دیگه میشه 7 میلیون، 8 میلیون.
بله. حالا انشالله این مالیات بر عائدی سرمایه بتونه این مشکل رو حل بکنه.
یکی از مواردی که نقص ما در اینم در شکل‌گیری انتظارات آقای بزاری قطعاً مهمه.
بله.
سیستم مالیاتی شما فشل باشه قطعاً بازیگران اقتصادی میدونن و این باعث میشه که در واقع بازارهای موازی شما جذاب‌تر بشه. اینکه میفرمایید چرا این اوراق جذابیت خودش از دست میده، خب دلیل داره. دلیلش اینه که بازارهای دیگه جذاب‌تر شده در مقابل اون عایدی و بازدهی که در خرید فروش ارز، در خرید فروش سکه، بله. در سایر بازارهای دیگه وجود داره نسبت به اوراق. وقتی بالاتر بره دیگه کسی سراغ این اوراق
نمیاد. دقیقاً حق با شماست.
این مجموعه مشکلاتی است که البته من اینکه دو مورد میشن نگفتم خیلی بحثه.
بله، حالا ان شاءالله بشه در فرصت‌های بعدی هم آقای دکتر از نقطه نظرات شما استفاده بکنید. بله. نکات خیلی دقیقی رو اشاره فرمودید. ان شاءالله فرصت داشته باشیم در برنامه‌های دیگر رویداد محضر شما باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما.
بذارید من یه جمله بگم. مجموعه این سیاست‌های دولت اون مجموعه اطلاعاتی بازیگران اقتصادی رو شکل میده.
بله.
و اون مجموعه اطلاعاتی هست که انتظارات تورمی رو شکل میده در اقتصاد.
بله بله.
مادامی که این سیاست ها اصلاح نشه، این مجموعه اطلاعاتی که در ذهن مردم هست در نسبت به آینده اصلاح نخواهد شد و بنابراین این انتظارات تورمی چی میشه؟ حالت فزاینده به خودش میگیره، ممکن اصلا واگرا بشه.
بله.
و دیگه غیر قابل کنترل بشه که البته تا حالا همین اتفاق تقریبا افتاده.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر از اینکه با ما همراه بودین. انشالله در فرصت‌های بعدی هم وقت بدید که ما انشالله بتونیم نکات رو دقیق‌تر بررسی بکنیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
پایدار باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سمسامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی.